سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس اجرایه حکومت افغانستان در دیدار با یک هیئت پارلمان اروپا گفته است تا زمانی که حمایت از طالبان در پاکستان متوقف نشود، تلاش‌های صلح جویانه حکومت افغانستان نتیجه لازم نخواهد داشت. رد الفساد نام عملیات است که از سوی اردوی پاکستان در سر تا سر این کشور دیروز اعلان شد. لحظات بعد در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. نظیفه محبوبی با شماست.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. یک تیاره حامل سومین گروهی از پناهجویان افغان ناوقت دیروز جرمنی را به قصد کابل ترک کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز تحقیقات از 7 محافظ معاون اول ریاست جمهوری استقبال کرده است. با اردوی پاکستان دیروز عملیات ضد تروریسم را در سراسر آن کشور راه اندازی کرده است. تفصیل خبرها. یک تیاره حامل سومین گروهی از پناهجویان افغان ناوقت دیروز جرمنی را به قصد کابل ترک کرد. گفته شده درخواست‌های پناهندگی این پناهجویان که شمار آنان به 18 تن می‌رسد رد شده است. پلیس گفت حدود 250 تن در میدان هوایی در جرمنی گرد هم آمدند و علیه اخراج این افراد اعتراض کردند. احزاب مخالف سیاسی جرمنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر از اخراج پناهجویان از جرمنی انتقاد کرده و استدلال می‌کنند که بسیاری از بخش‌های افغانستان مسئول نیستند تا پناهجویان بازگردند. پیتر آلتمایر رئیس دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اخراج شماری از پناهجویان افغان از این کشور دفاع کرده است. پیش از این نیز جرمنی بر اساس یک توافق با حکومت افغانستان ده‌ها پناهجوی دیگر افغان را به کشورشان فرستاده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز تحقیقات از 7 محافظ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. محمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون برای آزادی میگوید این اقدام برای از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات کمک میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال میکند. چون این اقدامات میتونه کمک بکنه برای تامین حاکمیت قانون در افغانستان و کمک میکنه برای ختم فرهنگ معافیت.
7 محافظ عبدالرشید دوست معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دیروز برای تحقیق در لوی سارنولی حضور یافتند. احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان اتهام وارد می کند که افراد جنرال دوستم در پنجم ماه قوس او را بازداشت کردند و به گفته وی به دستور دوستم ده ها محافظش با وی بدرفتاری کردند و او را مورد آزار و اذیت قرار دادند. بدون بال این اتهام محافظین عبدالرشید دوستم به محاکمه حاضر نشدند، اما در چهارشنبه هفته روان و یک روز پس از محاصره خانه آقای دوستم در کابل، 7 تن از این محافظین در لوی سارنولی حضور یافتند. با گذشت 7 روز مرزهای ترخم و چمن تا هنوز برای رفت و آمد مردم باز نشده است. صدها موتر و هزاران تن در دو طرف مرز منتظر بازگشایی این راه هستند. پاکستان روز چهارشنبه برای مدت کوتاهی دروازه ترخم را باز کرد، اما بجز از یک عروس که همسرش در افغانستان است به کس دیگری اجازه عبور را نداد. در جریان بندش راه ترخم 52 تن از شهروندان افغانستان که اسناد قانونی نداشتند از پاکستان اخراج شدند. بدون بالا انفجارهای پی هم در بیش از یک هفته گذشته در پاکستان، این کشور مرزهایش را با افغانستان را روز جمعه گذشته بسته کرد و تا هنوز ترخم و چمن برای رفت و آمد مسدود هستند. پاکستان ادعا می کند که برخی گروه های شورشی مستقر در افغانستان این حملات را در خاک آن کشور انجام دادند. کابل می گوید در این مورد تحقیق می کند. سورنوالان جرمنی میگویند آزمایش ها نشان میدهد که پسر افغان متهم به تجاوز و قتل یک دختر در آن کشور زیر سن قانونی قرار ندارد. مایکل مایچتل سورنوال در شهر فایبورگ میگوید دفتر او نتایج چندین معاینه و آزمایش را از متخصصان دریافته که نشان میدهند حسین برخلاف گفته خودش 17 ساله نه بلکه 22 ساله است. مایچتل روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اگر حسین با داشتن عمر قانونی به تجاوز و قتل قتل یک دختر 19 ساله مجرم شناخته شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. ماریا لادنبرگر دختر 19 ساله که یک محصل طب بود در ماه اکتبر پارسال به قتل رسید و حسین به اتهام قتل و تجاوز بر وی در ماه دسامبر بازداشت شد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا جمعه مسابقه یک روزه را با تیم زیمبابوه برگزار کند. ورزشکاران افغان تا هنوز و در جریان تورنمنت فیلی سه بازی داشتند که در دو دیدار برنده شدند و در یکی هم شکست خوردند. در مجموع افغانستان باید 5 مسابقه یک روزه با زیمبابوه داشته باشد، اما اگر در بازی فردا برنده شد، پیروزی این دور مسابقات را به خودش اختصاص می‌دهد. در صورت که افغانستان در بازی فردا شکست خورد، مسابقه پنجم و نهایی که به روز یکشنبه برگزار می‌شود، سرنوشت ساز خواهد بود. چند خبر از منطقه و جهان را نیز برایتان داریم. اردوی پاکستان دیروز عملیات ضد تروریسم را در سراسر آن کشور راه اندازی کرد. این عملیات پس از یک رشته حملات که در پاکستان بیش از 100 کشته بر جا گذاشت آغاز شده است. از زمان موج از حملات هفته یک گذشته به شمول بمب‌گذاری انتحاری توسط گروه داعش در زیارت شهباز لال قلندر در سند، نیروهای پاکستان در حالت آماده باش قرار داشتند. در بمب‌گذاری در سند دست کم 90 تن کشته شدند. پیش از این بمب‌گذاری در یک بمب‌گذاری انتحاری دیگر طالبان در شهر لاهور در 13 فوریه 13 تن جان باختند. در این جریان دیگر بخش‌های پاکستان نیز شاهد یک رشته حملات بوده است. روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته که در جریان گفتگوهای صلح ژنو بمباران را بر مناطق مختلف این کشور متوقف کند. استیفن دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه روز چهارشنبه با ابراز این مطلب همچنان گفت رسیدن به یک توافق صلح خیلی عملی به نظر نمی رسد. ما یک فرصت جدی دیگر می دهیم. چنانچه می دانید چهارمین دور مذاکرات ژنو است و این هنگام برگزار می شود که می خواهیم یک فرصت برای مردم سوریه بدهیم، برای طرف ها در سوریه تا به نحوی برای انجام گفتگو تلاش کنند تا در بیرون شدن از بحران کمک کند. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز روسیه به صورت علنی برای همه اعلان کرده که به حکومت سوریه گفته است در جریان گفتگوها دست به اقدام نظامی نزند. گفتگوها در مورد صلح سوریه در ژنو که امروز آغاز می شود، تقریبا در یک سال گذشته نخستین مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد به شمار می رود. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده به سه کشور آسیای میانه سفر کند. یوری اوشاکوف یکی از مشاورین رئیس جمهور روسیه میگوید پوتین در این سفر که به تاریخ 27 و 28 فوریه صورت خواهد گرفت، از قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان دیدن میکند. به گفته اوشاکوف در این سفر روابط 25 ساله همین کشورها با روسیه به بحث گرفته خواهد شد. در میان 11 جمهوری جدا شده از اتحادیه شوروی سابق، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان از نخستین کشورهایی بودند که با فروپاشی شوروی استقلالشان را به دست آوردند. و مقام‌های دفاعی ترکیه می‌گویند اردوی این کشور قوانینی را تغییر داده که بر اساس آن برای زنان اجازه داده نمی‌شد تا هنگام کار چادر بسر کنند. یک مقام ترکی که می‌خواهد نامش گرفته نشود روز چهارشنبه گفت بر اساس اصول تازه تمامی نظامیان و شاگردان مکتب‌های نظامی می‌توانند با یونیفرمشان چادر بپوشند. پیش از این پوشیدن چادر برای کارمندان اردو و ملکی، نیروهای بحری و پلیس در ترکیه ممنوع بوده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم ژکفر احمدی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی. 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه صلح با طالبان و حمایت پاکستان از این گروه، موضوع مورد بحث رئیس جایه حکومت افغانستان و هیئت پارلمان اروپا.
رئیس جایه افغانستان گفتند که حکومت افغانستان تلاششان به خاطر صلح با طالبان هم جریان داره، اما این تلاش ها تا وقتی که حمایت پاکستان از بلوچستان و طالبان در پاکستان قطع نشه چیزی لازم نخواهد داشت.
تأکید عبدالله عبدالله روی استفاده نکردن از کارت‌های کهنه رای‌دهی در انتخابات آینده.
کارت‌های کهنه 10 میلیونی و 20 میلیونی سال قبل دیگر مورد قبول نیست، او دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
کوچی ها در زون شمال افغانستان نمی خواهند کودکانشان بی سواد بمانند. رد الفساد نام عملیات اسکوردوی پاکستان در سر تا سر این کشور دیروز اعلان کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. رئیس اجرایه حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که صلح با طالبان ممکن است، اما عبدالله عبدالله تاکید میورزد که پاکستان باید لانه های تروریسم را نابود کند. آقای عبدالله در حال گفتگوهای صلح را مشروط به همکاری پاکستان می داند که اسلام آباد از کابل خواسته تا ده ها تن را به مقام های پاکستانی تحویل دهد. افغانستان هم یک لیست 85 نفری را با مراکزشان در پاکستان به اسلام آباد سپرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که با طالبان هم مانند حزب اسلامی صلح خواهد شد. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه با هیئت پارلمان اروپا از گفتگوهای احتمالی با طالبان سخن گفت، اما تاکید کرد که برای رسیدن به صلح پایدار همکاری پاکستان شرط اساسی است تا در آن کشور ریشه های تروریسم نابود شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در نشست دیروز تاکید کرد که نتیجه مذاکرات صلح مشروط بر همکاری صادقانه پاکستان است.
رئیس اجرایی افغانستان گفتند که حکومت افغانستان در پروسه صلح دستور داشت و او دستور امضای توافقنامه صلح و حزب اسلامی بود به رهبری گلبدین حکمتیار. اینها گفتند که حکومت افغانستان تلاششان به خاطر صلح با طالبان هم جریان دارد، اما این تلاش ها تا وقتی که حمایت پاکستان از تروریستان و طالبان در پاکستان قطع نشد چیزی لازم نخواهد داشت. بدون او تاکید کرد که پاکستان باید از حمایت گروه های تروریستی مشخصا طالبان دست بردارد تا پروسه صلح در افغانستان نتیجه بده.
شمار از مقام های حزب اسلامی می گویند انتظار دارند که رهبرشان گلبدین حکمتیار تا دو هفته آینده به کابل بیاید. در گفتگو با رئیس اجرایی هیئت پارلمان اروپا تاکید کرده که تلاش ها در بخش تامین صلح و امنیت در افغانستان جز از ماموریت اتحادیه اروپا در این کشور است و به این تلاش ها ادامه داده خواهد شد. عبدالله عبدالله در یک دیدار جداگانه در قصر سپیدار با سلواتوری فرینا قمندان مشترک عملیاتی ناتو در افغانستان تاکید کرد که لانه های تروریستان در آن سوی خط دیورند از بین برده شوند. با دنبال حملات اخیر و 4 انفجار مرگبار در پاکستان در جریان یک هفته گذشته، اسلام آباد یک لیست 76 نفری را به افغانستان سپرد تا آنها را به پاکستان بسپارد. سپس در جریان این هفته حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت لیست 85 تن و 32 مرکز را به پاکستان سپرده و آن کشور هم تعهد کرده است که در این بخش همکاری خواهد کرد. با این هم سفیر افغانستان میگوید که رهبری و مقام های افغان در حال حاضر منتظر عمل کرد و برخورد اسلام آباد هستند.
شنیدید که رئیس اجرایه حکومت افغانستان گفته تا زمانی که حمایت از طالبان در پاکستان متوقف نشود، تلاش های صلح جویانه حکومت افغانستان نتیجه لازم نخواهد داشت. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های افغان می‌گویند قرار است برای اولین بار در قانون جزای این کشور مجازات شدید برای بچه‌بازی در نظر گرفته شود. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. استفاده از کارت‌های کهنه رای‌دهی در انتخابات آینده قابل قبول نیست. این سخن را رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دیروز در یک نشست در کابل گفت. عبدالله عبدالله افزود که مهم است در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیک در روزهای آینده تصمیم نهایی گرفته شود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات قدم‌هایی را برداشته، اما رئیس اجرایی می‌گوید که توزیع کارت‌های جدید رای‌دهی، تهیه لیست رای‌دهندگان و توزیع تذکره‌های الکترونیکی از شرایط مهم برای انتخابات آینده است. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه که در مراسم فراغت مسئولان جمعیت اسلامی از پانتون‌ها شرکت کرده بود گفت که مردم در مورد انتخابات نگرانی دارند و آنان هم شرایط دارند.
در ارتباط به انتخابات تشویش‌های نزد مردم وجود دارد. کارت‌های کهنه 10 میلیونی و 20 میلیونی سابقا دیگه مورد قبول نیست، او دوباره به کار گرفته نمی‌شن. لیست رای‌دهنده‌ها مهم است، توزیع تذکره برقی مهم است که انشاءالله در روزهای نزدیک در موردش تصمیم آخری و تصمیم نهایی گرفته شود.
هفته پیش برخی از مقام‌های پیشین حکومتی از حکومت خواستند تا برای انتخابات اقدامات لازم را روی دست گیرند. حکومت وحدت ملی میگوید که تاکنون در زمینه آوردن اصلاحات انتخاباتی کارهایی را انجام دادند، از جمله کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزیده، قانون جدید انتخابات را توشیح و کارهای عملیاتی برای برگزاری انتخابات نیز جریان دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که خواستشان از کمیسیون مستقل انتخابات این است تا برای برگزاری انتخابات شفاف پلانشان را تا اول ماه عمل به حکومت بسپارند. با این همه صلاح‌الدین ربانی وزیر سلب صلاحیت شده وزارت امور خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت که مردم را در انتخابات آینده منسجم می کند.
جمعیت اسلامی افغانستان به خاطر جلوگیری از تجربه های تلخ انتخابات های گذشته، ثبت نام رای دهندگان را یک ضرورت مهم و بر آن تاکید می کند. با استفاده از تجارب گذشته منسجمتر در انتخابات مجلس نمایندگان و همچنان انتخابات ریاست جمهوری آینده به صحنه خواهیم آمد.
در حال برجدید شدن سیستم انتخاباتی افغانستان تاکید می شود که به گفته صلاح‌الدین ربانی انتخابات سال 2014 افغانستان پر از تقلب بود و باید تکرار نشود. در این حال شاه محمود مل یک ناظر انتخاباتی به این باور است که حکومت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به بهانه شفافیت با تأخیر مواجه کرده، اما کارهای انجام شده در این زمینه بسنده نبوده است.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله در امواج آزادی را امروز پنج شنبه روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. مقام‌های افغان می‌گویند قرار است برای نخستین بار در قانون جزای این کشور مجازات شدید برای بچه‌بازی در نظر گرفته شود. پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بچه‌بازی به شدت ابراز نگرانی کردند و خواهان جلوگیری از ادامه بچه‌بازی شدند. مقیم نایب در این باره گزارش مفصلی تهیه کرده.
نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان میگوید عمل بچه بازی در قانون جدید جرم شناخته شده و این قانون امکان دارد در جریان این ماه شمسی تصویب شود. با گفته نادر نادری این اقدام یک عمل خیلی مهم در جلوگیری از پدیده بچه بازی در افغانستان به شمار می رود. نصرالله استانکزی مشاور حقوقی رئیس جمهور می گوید مسوده قانون منع بچه بازی برای طی مراحل به ریاست جمهوری فرستاده شده است و ای که با رادیو آزادی صحبت می کرد افزود
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، گزارش مقیم نایب را در مورد عمل بچه بازی می شنیدید. طوری که در گزارش هم آمد، مقامات افغان می گویند قرار است برای نخستین بار در قانون جزای این کشور مجازات شدید برای بچه بازی در نظر گرفته شود. پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر به خاطر این عمل به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستند تا از ادامه بچه بازی در افغانستان جلوگیری شود. در برنامه ساعت 11 به وقت افغانستان حتما گزارش مقیم نایب را در این مورد پخش خواهیم کرد. می پردازیم به یک تحول تقریبا مربوط به حقوق بشر. حاضر شدن افراد متهم به بدرفتاری با احمد اشی والی پیشین جوزجان برای تحقیق و تأمین حاکمیت قانون در افغانستان و ختم فرهنگ معافیت از مجازات کمک می کند. این را محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت. صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که تحقیقات از 7 محافظ امنیتی در لوی سارنوالی آغاز شده. آقای ایشچی ادعا کرده که در 5 قوس امسال در یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان از سوی محافظان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، بازداشت شده بود. این متنفذ قومی میگوید که سپس جنرال دوستم با 10 تن از افرادش دستور داد که بالایش تجاوز کنند و تصویر هم بگیرند. اما عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر آقای دوستم، ادعای بدرفتاری با والی پیشین جوزجان را به اساس خوانده. در یک خبرنامه دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان گفته شده بود که پس از بدست آمدن معلومات در مورد دست داشتن ایشکی در ناامنی‌ها در جوزجان، او از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. سپس لوی سارنوالی در ماه دل و دستور توقیف 9 تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال دوستم را صادر کرد. با سخنگوی کمیسیون حقوق بشر دیروز گفتگو کردم و نظرش را در مورد حاضر شدن محافظان آقای دوستم به لوی سارنوالی پرسیدم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال میکنه تا ما چنین اقدامات میتونه کمک بکنه برای تامین حاکمیت قانون در افغانستان و کمک میکنه برای ختم فرهنگ معافیت و همچنان پاسخگویی افرادی که به گونه یک تخلف را مرتکب میشه. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است که تحقیقات نهادهای عدلی و قضایی به صورت بسیار همه جانبه و بی‌طرفانه صورت بگیرد تا این قضیه به صورت همه جانبه مورد بررسی و غور و نهادهای عدلی و قضایی قرار بگیرد.
بله، آقای صدیقی، احمد ایشی میگه که خود جنرال دوستم هم در خشونت با او دست داره و انتظار داره که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در محکمه حضور پیدا بکنه. شما هم تقاضای مشابه دارین؟
تقاضا در مطابقت با قوانین افغانستان است، در مطابقت با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. هر کسی که مرتکب یک تخلف یا هر کسی که مرتکب نقض قانون میشه، ولو در هر موقف و در هر پست دولتی باشه، او مسئول هستند که پاسخگو باشند به خاطر تامین عدالت، به خاطر اعادی حقوق قربانیان. و به صورت مستقل حقوق بشر به این باور است هر کسی در هر موقف، در هر منصب و مقاب و موقف دولتی باشند، در صورتی که مرتکب میشند نقض قوانین افغانستان، او مسئول هستند که پاسخگو باشند. و در عین زمان این مکلفیت دولت افغانستان و حکومت افغانستان است و در عین زمان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است که از چنین افراد بازپرس بکنند و موارد و یا اتهامات را که وارد میشه اگر واقعیت داشته باشند اقدامات قضایی و در قسمتش اتخاذ بکنن، و در صورتی که اگر این ادعاها مبنی بر واقعیت نمی باشه او خودشان میشه فیصله بکنن در جریان بررسی های خودم.
محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. کوچی ها در زون شمال افغانستان نمی خواهند کودکانشان بی سواد بمانند. آنان شکایت دارند که زمینه ی آموزش برای کودکانشان فراهم نیست. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می دهد.
سید محمد حریق رئیس شورای کوچه‌ها در زون شمال کشور میگوید که عمدترین مشکلشان عدم دسترسی اطفال و نوجوانان آنان به تعلیم و مکتب است. وای در مورد گفت برای کوچی ها مکاتبی که باید موجود می بود متاسفانه وجود ندارد در تمام زون شمال و تمام کشور. این مشکل موجود است و خاصتاً در نو ولایت شمالی بیشتر محسوس می شود. همه با این مشکل دچار هستند و از اقوام کوچی 5% هم اطفالشان به سواد دسترسی ندارند. غلام فاروق عبیدی عامر کوچی های ولایت بلخ نیز به مشکل مشابه اشاره داشته می گوید که تعلیم حق امد با افغانستان است و کوچی ها نیز جز از جامعه افغانی هستند و نباید از این حق محروم شوند. عبیدی از حکومت می خواهد تا در نقاط مختلف از ولایت بلخ برایشان مکاتب متعدد ایجاد شود. وی می گوید که اکثریت مطلق از کوچی ها در بلخ از نعمت سواد محروم هستند. مشکلات کوچه های زون شمال تنها به نداشتن مکاتب و عدم دسترسی اطفالشان به تعلیم و تربیت خلاص نمی شود. رئیس شورای کوچه های زون شمال مدعی است که آنان در نقاط دوردست به گونه موقتی زندگی می کنند و با مشکلات صحی جدی مواجه بوده و به امکانات صحی و کلینیک های سیار نیز دسترسی ندارند. همان گونه که در بخش تعلیم با مشکلات روبرو هستیم، در بخش صحت هم با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. اگر به زندگی کوچه ها توجه شود، آنها همیشه در نقاط دور افتاده زندگی میکنند و یا هم در حال کوچیدن هستند. دولت اگر بخواهد و کمک کند، ما با مصارف اندک در وقت کم این مشکل را حل میسازیم، اما متاسفانه تا کنون دولت کار لازمه را انجام نداده است. در همین حال وزارت معارف کشور میگوید که در 3 مرحله زمینه تعلیم را برای فرزندان کوچی مهیا کرده است. کبیر حقمل مسئول بخش نشرات این وزارت میگوید که در بخش نخست در محلاتی که کوچه ها زندگی می کنند در مکاتب صحوی اطفالشان جذب می شوند. در مرحله دوم هم صنفای سیار سواد آموزی برایشان ایجاد شده و در بخش سوم نیز برای اطفال کوچه ها در مراکز ولایت مکاتب مجهز با لیلیه ها ایجاد شده است. در بخش مشکلات کوچه ها با رهبری وزارت معلومات شریک ساخته شده است. تا کنون که در هر شرایطی که ما قرار داشتیم مشکلاتشان را حل کردیم و اگر مشکلاتی که وجود دارد سعی میکنیم تا همانند هر افغانی دیگر مشکلات کوچه ها هم برطرف شود و اطفالشان از مکتب باز نمانند. باید تذکر داد که پیش از این نیز کوچه های زون شمال کشور از غصب هزاران هکتار زمینشان توسط زورمندان محلی در نقاط مختلف زون شمال شکایت داشته و مدعی بودند که دولت در قسمت رسیدگی به این مشکل بی توجه بوده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حسین از غزنی می نویسد که پاکستان باید برای تأمین صلح در منطقه لانه های تروریسم را از بین ببرد. شریفی نوشته که پاکستان هیچگاه در ارتباط به از بین بردن لانه های تروریستان صادق نبوده. سمی می نویسد که افغانستان نمی تواند بدون همکاری پاکستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند. حقجو از بدخشان می نویسد تا زمانی که کشورها بالای پاکستان فشار نیاورند این کشور به تعهداتش عمل نمی کند. نجیب از قندهار نوشته که پاکستان طالبان را به افغانستان تحویل نمی دهد. جاوید از کابل نوشته تا زمانی که پاکستان از حمایت از طالبان دست بر ندارد، صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد. عبدالصمد از کابل نوشته که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است، زیرا تمام رهبران طالبان در پاکستان هستند. و ادریس از بغلان نوشته که بچه بازی یک عمل غیر انسانی و زشت است، حکومت باید جلوش را بگیرد. تشکر از پیام‌هایتان. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. همکارم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک تیاره حامل سومین گروهی از پناهجویان افغان ناوقت دیروز جرمنی را به قصد کابل ترک کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز تحقیقات از 7 محافظ معاون اول ریاست جمهوری استقبال کرده است. با گذشت 7 روز مرزهای تورخم و چمن تا هنوز برای رفت و آمد مردم باز نشده است. سرنوالان جرمنی میگویند آزمایش ها نشان میدهد که پسر افغان متهم به تجاوز و قتل یک دختر در آن کشور زیر سن قانونی قرار ندارد. اردوی پاکستان دیروز عملیات ضد تروریسم را در سراسر آن کشور راه اندازی کرده است. روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته که در جریان گفتگوهای صلح ژنو بمباران را بر مناطق مختلف این کشور متوقف کند. و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده به 3 کشور آسیای میانه سفر کند.
حالا می پردازیم بر راه اندازی عملیات نظامی موسوم بر رد الفساد در پاکستان. اردوی این کشور گفته که این عملیات در سر تا سر پاکستان آغاز شده. این اقدام به دنبال چندین حمله مرگبار که در مناطق مختلف پاکستان بیش از 100 کشته بر جا گذاشت صورت می گیرد. جاوید نعیمی گزارش دارد در این مورد.
اردوی پاکستان اعلان کرده که تمامی نیروهای امنیتی این کشور به خاطر راه اندازی عملیات علیه تروریسم به حالت آماده باش در آمدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع پاکستان، نیروهای اردو، قوای هوایی، نیروهای بحری، ملیشه و سایر ارگانهای امنیتی در عملیات رد الفساد شرکت خواهند کرد تا لانه های تروریسم را در آن کشور نابود کنند. نیروهای اردو و پلیس پاکستان از یک هفته به این سو در وضعیت فوق العاده نظامی قرار داشتند و دیروز برای انجام عملیات نظامی دستور گرفتند. در بیش از یک هفته گذشته در نتیجه حملات در 4 ایالت پاکستان بیش از 100 تن کشته شدند. شهر لاهور در پنجاب، زیارت شهباز لال قلندر در سند، شهر کویته در بلوچستان و 400 در خیبر پشتونخوا شاهد حملات مرگبار انفجاری بودند. با حدود 80 قربانی بیشترین آسیب را شام پنجشنبه گذشته خانقاه یا زیارت شهباز لال قلندر در ایالت سند متحمل شد. پیش از این ماروی میمن رهبر مسلم لیگ نواز گفته بود کشورش از دشمنان پاکستان انتقام خواهد گرفت. ما همه قصد داریم که در این مبارزه تا اخیر بجنگیم که در آن بدون شک برنده خواهیم شد. این گونه تلفات را که داشتیم، یعنی قربانی در میان زنان و کودکان، همه را شاهد بودیم. هیچگاه این را نخواهیم بخشید و فراموش هم نخواهیم کرد. از هر دشمن پاکستان انتقام خواهیم گرفت. تحلیلگران به این باورند که اردوی پاکستان با اقدام به عملیات نظامی در سرتاسر این کشور میخواهد فعالیت‌ها و حرکت‌های شورشیان را محدود سازد. طلعت مسعود، جنرال متقاعد و آگاه امور دفاعی در پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این عملیات پناهگاه‌های شورشیان را در ایالت پنجاب هدف قرار می‌دهد و روی تحرکات آنها محدودیت شدید وضع می‌کند. حملات پی هم در پاکستان با واکنش‌های زیاد به همراه شد و رئیس جمهور افغانستان از نخستین رهبران بود که با رهبری و مردم آن کشور همدردی کرد و گفت که نباید هیچ تفکیک میان تروریسم خوب و بد وجود داشته باشد. در تازه‌ترین واکنش جهانی، دیوید هل، سفیر آمریکا در اسلام آباد، روز چهارشنبه در دیدار با اعزاز احمد چودری، معاون وزارت خارجه پاکستان، ضمن نکوهش حملات اخیر در آن کشور تاکید کرد که ایالات متحده با پاکستان همکار خواهد بود تا شبکه‌های تروریستی را نابود کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را برایتان داریم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای موسکار، مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان ارجمند سلام عرض می کنیم. حق آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوق بنیادین و بسیار مهمی هر بشر و هر انسان هست که خوشبختانه در هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی مثل قانون اساسی و سایر قوانین درج شده و به رسمیت شناخته شده. یکی مفهوم آزادی هست و دیگر مفهوم امنیت هست. آزادی چی هست؟ آزادی در واقع رها بودن از قید و بند هست، در واقع توانی انجام دادنی چیزهایی را که انسان به میل خود میخواهد انجام بده و از او بهره ببره، بهره مثبت، البته منظور بهره بهره مثبت هستم، و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون مثل حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، اینا هست که در واقع تحت کنترل نباشه و از استبداد فارغ باشه، بیرون از استبداد یا تحت استبداد قرار نداشته باشه، به این آزادی میگیم. و امنیت در واقع آنچه که در کتب و فرهنگ های مختلف معنا شده در امان بودن هست. در آرامش بودن هست معنا شده، یا زندگی در آسودگی و حفاظت در مقابل هر گونه خطر و هر گونه تهدید. زمانی که انسان احساس آرامش میکنه و مورد تهدید قرار نداره، در امنیت زندگی میکنه، این ما میتونیم که بگیم امنیت هست که شامل امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت اجتماعی میشه و شامل امنیت روانی و امنیت قضایی و امنیت عمومی و امثال از اینا میشه. پس بنابراین این دو مفهوم رو ما وقتی یک جای بکنیم، حق آزادی و امنیت شخصی از مجموعه از حاصل میشه که ما حق آزادی و امنیت شخصی به او حق گفته میتونیم به عنوان یک حق بشری که انسان به صورت خودسرانه دستگیر نشه. انسان به خاطر مسائل اقتصادیش، به خاطر باورهای سیاسی خود، به خاطر باورهای مذهبی و دینی خود، به صورت خودسرانه مورد بازداشت و دستگیر و توقیف قرار نگیره. و در این زمینه هست که دولت مکلف هست، دولت به عنوان مدافع حقوق بشری انسانها، حقوق بشری شهروندان، مکلف هست که زمینه دسترسی شهروندان به حق آزادی و امنیت شخصیشان مساعد بکنه، به اصطلاح در واقع فضای امن را بدور از تهدید و بدور از زور و بدور از اجبار مساعد بکنه تا همه شهروندان به عنوان انسان، به عنوان یک بشر، به حق شخصی و حق امنیت شخصی و آزادی خود دسترسی پیدا بکنه.
آقای موسکار، حق آزادی و امنیت شخصی بیشتر کدام موارد در بر میگیره؟
خب امو رقمی که آزادی و امنیت شخصی، بخصوص آزادی به عنوان یک حق بشری انسان ها، در محدوده آزادی دیگران و مصالح عامه محدود میشه و چیزی که خوش در قانون اساسی افغانستان هم درج شده، این حق شامل آزادی از دستگیری توقیف خودسرانه میشه. یک از مواردش که این هیچ شخصی، هیچ فردی، هیچ شهروندی نباید به صورت خودسرانه دستگیر شوه و به صورت خودسرانه توقیف شوه. و مورد دیگه هم آزادی از ناپدید شدن اجباریه که هیچ فردی، هیچ انسانی نباید به صورت اجباری ناپدید شوه، به صورت اجباری و اصطلاح توقیف شوه، و هیچ انسانی نباید اختطاف شوه. و مورد دیگه هم آزادی از کار اجباری هست. نوکرگیری و بردگی هسته. از اونجایی که انسان هم مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر و هم مطابق اسناد ملی انسان آزاد خلق شده و آزاد باید زندگی بکنه، نباید در بردگی قرار داشته باشه. پس بنابراین یک از مواردش آزادی از کار اجباری هسته و همچنین آزادی از نوکرگیری اجباری هسته که انسان نباید به عنوان برده زندگی کنه، باید آزادانه زندگی بکنه. و مورد دیگه هم اینه که کودکان نباید به صورت اجباری در نیروهای مسلح استخدام شوه. یعنی آزادی کودکان از استخدام اجباری به نیروهای مسلح و یا قوای مسلح هست و یا اشتراکشان در منازعات مسلحانه هست که در منازعات مسلحانه اطفال نباید شرکت بکنن و یا شرکت داده شوند به صورت اجباری. پس بنابراین این موارد مواردی هست که شامل آزادی و امنیت شخصی میشه.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق آزادی و امنیت شخصی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق آزادی و امنیت شخصی است. آقای موزگار، ای که شما در جریان سخنانتان از توقیف ذکر کردین، می شه به شنونده ها معلومات بدین که توقیف چی است و تفاوتش با حبس چیست؟
زمانی که ما از توقیف صحبت می کنیم، خب توقیف در واقع انتقال اجباری یک شخص، یک فرد هست به محل مسدود. از طریق نیروهای عدلی و قضایی زمانی که یک شخص به صورت اجباری به محل مسدود انتقال داده میشه، ما میگیم که مورد توقیف قرار گرفته. و تفاوتش با حبس در اینه که حبس در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست، اما بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت. زمانی که یک آدم پروسه قانونی خود را به عنوان یک متهم طی میکنه، پروسه قانونی خود را و تمام دوسیه از طی مراحل میشه و حکمی از طرف محکمه با صلاحیت در چارچوبه قانون صادر میشه که آدم مثلا به چند سال حبس محکوم شود، 2 سال، 10 سال، 5 سال، 20 سال حبس محکوم میشه، این آدم به محل مسدود انتقال داده میشه به صورت قانونی، این را ما حبس میگیم. اما توقیف در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت. یعنی شخصی که در انتظار اصدار حکم به سر میبره که تا حکم محکمه با صلاحیت صادر شود. تفاوتش اینه که در واقع توقیف قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست و حبس در واقع بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست که در اونجا از طرف محکمه شخص تعیین سرنوشت میشه که برای چند سال در محل مسدود یا در حبس باید بسر ببره. که در واقع توقیف را ما به صورت خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم، به صورت غیر خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم.
آقای موزگار، در مورد توقیف خودسرانه به شنونده های عزیز معلومات بدین.
توقیف خودسرانه داریم و توقیف غیر خودسرانه، توقیف قانونی میتونیم داشته باشیم. توقیف قانونی زمانی صورت میگیره که نیروهای عدلی و قضایی که زمانی که یک شخص توسط پلیس دستگیر میشه، بعد تحقیقات انجام میشه و مطابق اسناد و دلایل و شواهد پلیس تمام مدارک خود جمع‌آوری میکنه، تحقیقات خود انجام میده به نهاد بالاتر و نهاد سارانولی تحقیقات خود انجام میده، بعد میده به محکمه. در واقع زمانی که توسط نهادهای عدلی و قضایی، توسط پلیس، توسط سارانولی توقیفی انجام میشه صورت میگیره، اینجا هست که ما میگیم که البته با حکم محکمه با صلاحیت، با جواز، زمانی که کار انجام میشه و دلیل توقیف هم از طرف نیروهایی که به اصطلاح توقیف میکنه، شخص به او شخص توقیف شده گفته میشه و اطلاع داده میشه، این توقیف رو ما توقیف قانونی گفته میتونیم. اما توقیف غیر قانونی، توقیف خودسرانه، زمانی صورت میگیره که شخص به صورت اجبار به محل مسدود انتقال داده میشه،
توقیف میشه بدون از اینکه دلایل توقیفی را به او بگویه کسی و بدون از اینکه حکم محکمه یا جواز توقیف را اشخاص یا نیروهایی که او را توقیف میکنه شخص داشته باشه به دست داشته باشه. بدون جواز توقیف میشه، شخص به محل مسدود انتقال داده میشه و بدون از اینکه دلایل توقیف را به او شخص بگویه که در این صورت توقیف غیر خودسرانه یک عمل جرمی هست. زمانی که کسایی یا شخص یا گروهی به عمل توقیف خودسرانه دست میزنه عمل جرمی را مرتکب شدن که باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی مورد بازداشت و مورد پیگیری قرار بگیرن که عمل کاملا یک عمل غیر قانونی هست و حق آزادی و امنیت شخصی افراد و اشخاص مورد سوال قرار میده و نقض میشه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باس محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میکنی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود
جلس که خوبش باشه شب و روز میخوانه
این سرنده بار ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شمع را هر کسی بزرگان و اطفال می شناسند. در گذشته به هدف روشنایی و امروز با ایجاد وسایل الکترونیکی روشنایی شمع در بسیاری موارد به هدف سالگره ها و در شماری از مذاهب در عبادتگاه ها روشن می شود. شاید شما هم می دانید که در کابل زمان بهترین شمع ها ساخته می شد که بنا به داشتن شهرت خوب آن گذره را نیز به همان نام یاد می کردند و اینکه حالا گذره شمریز ها در چه حال قرار دارد گزارش را من مهری انوری در این مورد تقدیم می کنم. البته قبل از تهیه این گزارش سر زدیم به کوچه شمریز ها که یک کوچه تقریبا باریک و طویل است و عبور و مرور مردم هم کمتر در آن دیده می شود. همچنان در رابطه با قدامت، موقعیت و شهرت این محل از لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، ما که به طرف خانه های زمین کوچه که میبینیم اکثرا خانه های خامه است در کوچه شمریزا و یکی از باشنده های اصلی از اینا را که ما در اینجا تصادفا پیدا کردیم و با اینا سر خوردیم، اینا بیشتر درباره این کوچه شمریزا بر ما معلومات میدن. بفرمایید برادر، شما خود معرفی کنین.
با عرض سلام، اسم عبدالکریم است، مسئول حفظ و مراقبت تلویزیون میوند هستم، باشنده شهر کونه کابل که مقابل اندوگذر یک کوچه است که به نام کوچه شالقا و شمریزا برشان یاد میکنن. این کوچه قدامت تاریخی بسیار بزرگ داره و ایجا قبلا مردم های زندگی میکردن که اونا از جنبه همی نامشان ویداست که شمریزا یعنی شم میریختن.
کوچه شمریزا در کدام قسمت شهر کابل موقعیت داره؟
کوچه شمریزا که است مقابل کوچه هندوگذر یا در امثال شهر کونه قدیم یا شوربازار فیلی که یاد میکنن. موقعیت اصلیش همینجاست که یک جنایش به سمت تخت پل رفته و سن دان چمن مبره، یک جنایش به دان سنگتراشی و سر چوک کابل مبره.
در گذشته این کوچه زیادتر یعنی دوکانایی که بوده، فعلا ما تا جایی که میبینیم دوکانی وجود نداره اینجا.
داخل کوچه دوکان نداشت، بازار سابقه که بود بازار بسیار سرک تنگ بود که از قسمت سنگتراشی دوکان صوفی اشقری که شاعر بسیار مشهور است و نزدیک به شمرزا که میرسیدین تماما از این کوچه ها که بود دوکان نداشتن. قبلا دوکانات میلاب سرک بود. چون تقریبا 50 سال عمر ما است ما در این محل متولد شدیم و تماما این کوچه ها به یاد داشتیم. است
در حدود چقدر خانه شاید در این کوچه شمرزا موجود باشد؟
از 5000 بیشتر خانه موجود است.
که اینا پخته است یا خام؟
نه مکملا خام بوده، مکملا هم دیوالای سابقه مثل هم فیلم مردار قول است که است. اون هم تو دیوالکای سنجی بوده، تمامنش کوچه ها بوده، تمامنش هم تو گذرایی بوده که بسیار هم تو خرد و هم تو
پر سر و صدا
است.
کوچه شمرزا تا جایی که من میبینم بسیار کوچه خرد و باریک است که کج و پیچ و یعنی اصطلاح در پیش رفته موتر و اینا رفت آمد میکنه یا اینجا زیادتر صدای ریکشا میاد چطور؟
اعتراض سابق موتر در اینجا رفت آمد نمیکرد. اینمی سرک های جدیدی که تیر شده، اینمی سرک های اجازه داد که در این سرک موتر تیر شده. اگر قبلا بسیار یک سرک تنگ بسیار خرد بود، اونمونجا ریکشان بود و گادی بود، اسب و گادی بود.
و یک چیز دیگه، من تا جایی که میبینم بعض خانه ها زیادتر پرنده و وینام نگاه کردن که همون زیبایی سابق برای یاد آدم میاره. میشه بر ما بگوین که مثلا کدام نوع پرنده زیادتر تا جایی که میبینیم همینجا هم یک چند پرنده زیبا مثل کفتر و اینا رو دیدیم؟
والا اعتراض کمی مردم سابق کابل ما که بودن، از این مردم حاصل کابل به می پرندجات شوقایی که اینا داشتن چه استفاده میکنن؟ مردم های نوکی کال فعلا ماجر آمدن اونا نمیتونن، به خاطر چی که اونا خودشان ماجر هستن.
شما خودتون که اینجا زندگی میکنین چطور چی نوع پرنده با مثلا نگاه کرده باشین شما؟
ما تا فعلا شوق همه چیزا را کردیم دیگه. ما از اون شوق دوران طفولیت تا فعلا به می پرندجات و کفتر و مار و می بعضی چیزهای دیگه که به اصطلاح شوق و زینتی است علاقمندی داشتیم و علاقمندی دارم.
تشکر از شما. زنده باشید.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز، گذر شمرزها یکی از کوچه های مشهور شهر کابل است. این گذر در جنوب بازار بارانه و شور بازار موقعیت دارد. مردم کابل این گذر را به خاطر صنعت شمسازیش می شناختند و به کوچه شمرزها مسما شده است. عزیز آسوده ژورنالیست و نویسنده افغان در مورد هویت تاریخی کوچه شمرزها می گوید.
در وقتی که تیمورشاه درانی به کابل آمد و پایتخت از قندار به کابل آورد، چند کار مناسب هم در پولیش انجام داد. یکی که بعضی پیشورا و بعضی از اهل کسبه را کتی خود از قندار که اکثر از اونها مثلا دهن تجربه پیافته بودن، اینا را کتی خود کابل آورد. یکی از اهل کسبه شمرزا بود، کسایی بود که شمع میریختن، یعنی شمع وقت شمای کلان کلان چی میکردن؟ موادش اونها در هندوستان ولد شده بودن، باز از قندار یارا تیمورشاه کتی خود آورد و بازی کوچه ها را برای هم یه کسبه مسما ساخت که یکی از اون کوچه ها شمرزا بود و این شمرزا یک تعداد از آدمایی بودن که مسلم با تجربه اینا در این کوچه شمع میریختن. اینجا هم دوکان داشتن هم خانه. مگر حال شما سر موی هم شما پیدا کنم نمیتونی مشخصات کوچه که سابق بود بازگرمش همه بیچاره دیگه جمع شد.
سرما حقیق نصری نمینی عضو انستیتوت تاریخ اکادمی علوم افغانستان که از ساکنان سابق گذر شمرزها هست میگوید در زمانهایی که در شهر کابل برق و چراغهای مدرن امروزی وجود نداشت، مردم از شمع جهت تنویر منازلشان استفاده می کردن. از اینکه این شمع ها در همین کوچه ساخته می شدن، آن را به نام کوچه شمرزها یاد می کردن. وای در مورد شمع‌سازی این کوچه معلومات می دهد.
شمرزا رو من شمع از پی ما چربوی میگیم، از چربوی گاو و گومش و جور میکردن و یک تار مخصوص بود و داخل از میموندن و یک کوری مخصوص داشت و رو جور میکردن و شمع در بازار رو باید میاوردن میفروختن. چون وقت کم بود، وقت زیادتر تجمع مردم سر شمع و شمع خریدن گپا زیاد بود. نزدیک به خانه خودم یک نفر به نام شمرز بود که کلان آدم و جبرائیل شمرز بروزو میگفتن بود پسان نمادن باز کارتای عروسی بیاره ترتیب میکرد جور میکرد.
میگویند در گذشته های دور تنها مردم پولدار از این شمع ها استفاده می کردند و باقی مردم چراغ های تیلی را به کار می بردند. گاه گاهی شمع‌سازان در ساختن شمع بعض مواد دیگر از قبیل عبیر و مشک را نیز به کار می گرفتند تا شمع خوشبویی نیز بپراکند. محمد صادق باشنده کوچه شمرزها می گوید در زمان امیر شیرعلی خان با ورود شمع خارجی به بازارهای شهر کابل به صنعت شمع‌سازی گذر شمرزها لطمه وارد گردید. اما یکی از شمسازان با تغییر پیشه از موم و چربو گلهای مومی می ساخت که در محافل عروسی تخت خینه تهیه می کرد که در تزیین آن باز هم از شم استفاده می نمود که تا امروز این عنعنه میان شماره از مردم رواج دارد. آقای صادق می افزاید
همی پیر محمد که بود این گلها رو بسیار از شم می ساخت، از مواد شم گلهای بسیار چیزه که بین گل سعی و گل مصنوعی ایش کدام فرق نمی شد. خطا تا حتی کسی که در مجلس عروسی می بودن می گفتش که گلها رو پشمرده نسازین، دست نزنین، تا یک قدر یه اساس جور میکن.
مردم از شمع بر علاوه روشنایی که دارد امروز بعضی‌ها به عنوان ماده میکروب کش نیز شمع روشن می‌کنند و عده‌ای هم در برخی عنعنات و رسومی که دارند از شمع کار می‌گیرند و شمع روشن می‌کنند. بقیه گپ‌ها را در مورد استفاده شمع از خانم نسرین می‌شنویم.
ببینیم بازم با سابق تاریخ اگر مراجع کنیم، خود همین نور روشنایی از زمان زردشت به این طرف بر پیش مردم در مقدس است. یعنی روشنایی اصلا میگن که پاک میکنه همه جای و روشنایی روشن میسازه و روشن میکنن. یکی دوم با محفل عروسی برش عروس و داماد در پیش خینه او را میمانن که میگن سبقه پاکی و روشنی داره، او را میمانن از او استفاده میکنن. شب برات هم همچنان که میگن که او شب هم شب پاک صفاست و شب روشن میکنن، میگن خوش که میمانن از او استفاده میکنن. اما قسم میگن که سپند ماده پاک کننده در تمام جایز و شم هم همچنه پاکته که می سوزه، اما دوری که از اون ببره اونو بدود میگه میکروب چهار طرف خانه را به خود جست میکنه و از بین میبره. مثلا در کشورهای اروپایی امروز ببینیم که در رستورانایش برق گل میکنن و چرا شمای کلان کلان را روشن میکنن و او به حساب اموز شاعران بودنش یکی و مسئله که جست میکنه میکروب آبادی از استفاده میکنن. ما میشه شوای برات ما یک پتنوس کلان به نام هر کدام با ما یک دانش میگیریم روشن میکنیم و میمونیم شم تا به آخر بسوزه که آخر که سوخت بسوزه از طرف اندازه میگیریم.
قابل یادآوری است در افغانستان عنعنه شم روشن کردن در زیارتگاه ها نیز مروج است. حفیظه باشنده گذر شم ریز ها میگوید در منزل وی زیارت موجود است که به خصوص زنها در این زیارتگاه به روزهای خاص می آیند و شمع روشن می کنند گویا مرادشان برآورده شود.
زیارت در این منطقه شمسیازی هم بوده و به می زیارت گپا اول به خدا جل جلاله و دوم به می شخصای پاک ما اعتقاد و عقیده داریم، خصوصا روزای چهارشنبه شمع روشن می کنند. در خانه ما است به نام خواجه سرسپوش ولی است و ایره هر سال در محرم الحرام باز ایره ما امو پوشش به حساب نو می سازیم. تو دمی وقتا از ما یکی از جمله دوستای رم ترخاو دیده بودن باز گفتن که ما می همینجا به حساب نظرم پخته می کنیم و شمع روشن می کنیم. تا چندین دفعه از ما از جمله دوستا واسه خود گیا بوده که آمدن اینجا شمع روشن کردن و نظرم پخته کردن آوردن.
معاون سر محقق عبدالهادی صافی عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان درباره عنعنه شمع روشن نمودن از لحاظ دینی درست است یا خیر می گوید.
موضوع شمع روشن کردن در محافل خوشی یا عروسی های ما یا در مجموع شمع روشن کردن مطلقا چی در زیارت باشه چی در عروسی باشه چی در سالگره باشه این مبنا و اساس شرعی متاسفانه نداره و این یک رواجی هست که منشی دینی در این دیده نمیشه. مثلا بعضی از فامیلا رواج دارن سالگره میگرن بازده او شمع روشن میکنن. اگر قرار باشه که به معنای شمی قسم باشه که یک سال از عمر از یادم گذشته و او را خاموش می سازه ای از لحاظ شرعی هیچ معنایی نداره.
ناگفته نماند که به مرور زمان از شهرت گذر شمریز ها و صنعت شمسازی آن کاسته شد و مردم اصلی آن به علت جنگ های داخلی مانند مردم سایر گذرها نقل مکان نموده است و اثری از شمسازی هم در آن محل دیده نمی شود. شمع منبع روشنایی است. در گذشته سرمایه‌داران شمع را در شمعدان‌های قیمتی و شیشه‌دار می‌گذاشتند و مردم عوام آن را مستقیماً روشن می‌کردند. شمع منبع نور در نزد شاعران نیز بوده و از همین رو اصطلاح روی چون شمع، چشمان شمچراغ یکی از اصطلاحات شیری است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz